أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مبحث استصحاب، مرحوم آخوند بیان میکردن ادله حجیت استصحاب رو. خب تا به اینجا ما دو تا صحیحه رو و دو تا روایت رو برای حجیت استصحاب بیان کردیم. روایت دوم هم که در رابطه با دم رعاف بود، این رو هم تقریب استدلالش رو بیان کردیم و اشکالاتی که به این روایت وارد شده بود این اشکالات رو هم مطرح کردیم و مرحوم آخوند این اشکالات رو جواب داده. اشکال مهمی که به این روایت بود این اشکال بود که چرا امام علیه السلام در مورد سؤال زراره که سؤال میکنه که من با صوب نجس نماز خوندم، امام میفرماید که فَإِنَّكَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ فَلَا تَنْغُزَ الْيَقِينَ بِالشَّكِ، یا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَنْغُزَ الْيَقِينَ بِالشَّكِ. خب اشکال این بود که زراره میگه من یقین به نجاست دارم و در صوب نجس نماز خوندم، اما جوابی که از امام میشنوه این هستش که امام علیه السلام می‌فرماید که تو بر یقین بودی و شک داشتی و شکت رو به یقین، یقینت رو به شک نقض نکن. خب گفتیم که این سنخیت با سؤال زراره نداره. مرحوم آخون جواب دادن، گفتن که این روایت در واقع میخواد بیان بکنه که احراز طهارت کفایت میکنه، نمیخواد بگه اون چیزی که برای زرار شرطیت یا برای شاک شرطیت داره اون طهارت واقعی نیست، بلکه اون چیزی که شرطیت داره طهارت و احراز طهارته. خب زرارم بر احراز طهارت بوده و همین احراز طهارت کفایت میکنه. خب اینا رو ما مفصلا هم روایت رو بیان کردیم، هم اشکالش رو مطرح کردیم و هم جواب مرحوم آخوند رو مطرح کردیم، که جواب مرحوم آخوند این شد که این که امام میفرماید فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، این درسته. چرا؟ چون به خاطر این که امام میخواسته استصحاب رو به زراره یاد بده و به واسطه یه استصحاب بیاد چیکار بکنه؟ بیاد احراز بکنه طهارت رو، و احراز طهارت شرطه، نه اینکه طهارت واقعی شرطه. اگه طهارت واقعی شرط می بود بعد اینجا اشکال بود به این روایت که زراره میگه من طهارت واقعی ندارم، امام میفرما تو طهارت واقعی داری. خب این میشه متناقضین، یعنی جواب امام با سوال زراره اصلا هیچ سنخیتی نداره. ولی اگر بگیم زراره سوال میکنه من در صبح نجس نماز خوندم، ولی امام بگه تو احراز طهارت داشتی، این درسته. چون احراز طهارت که داشت همین احراز طهارت کفایت میکنه، ولو این که بعد از نماز بفهمه که در صبح نجس نماز خونده. و بعد هم مرحوم آخوند رحمت الله علیه این مطلب رو بیان کردن که آیا این روایت میتونه دلیل بر اجزا باشه؟ میتونه دلیل بر اجزا باشه؟ یعنی بگیم حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت میکنه؟ ببینید عزیزان، اولا من یه نکته‌ای بگم مقدمتا، این که ممکنه در بعضی از موارد، در بعضی از موارد این نکته خیلی مهمه که دوستان بهش توجه بکنن چون بحث علمیه، ممکنه در بعضی از موارد ما حکم ظاهری رو شارع انشاء بکنه یا امام علیه السلام نوع حکم ظاهری رو بیان بکنه و این حکم ظاهری در اون مورد خاص کفایت از حکم واقعی بکنه، ولی کلیت نداره. یعنی نمیتونیم بر فرض اگر این روایت دلالت بکنه بر اجزا، فقط در این مورد اجزا رو دلالت میکنه. این که بخوام بگیم هر حکم ظاهری در هر جایی مجزی از حکم واقعیه، نه، این کلیت نداره. ممکنه در مورد خاص ما دلیل داشته باشیم و امام علیه السلام بگه لا توئید، نمیخواد نماز، نمیخواد اعاده بکنی، و این همین حکم ظاهری کفایت میکنه. که ما بیان کردیم، گفتیم که اصلا اینجا خدمت شما عرض بکنم که برای اون کسی که شاکه اصلا اون طهارت واقعی اصلا شرطیت نداره، شرطیتش نه که شرطیت داره ولی این مجزیه. آخه در اجزا میگن اون شرطیت داره ولی این مجزیه از او هست، میگن حکم واقعی هست ولی این مجزیه، در حالی که این نیست، ممکنه اصلا شرطیت نداشته باشه و اون چیزی که برای شاک شرطیت داره همین چیه؟ احراز طهارت باشه. پس اولا از این روایت قاعده کلیه استفاده نمیشه که هر حکم ظاهری مجزی باشه، چون فقط در مورد طهارت صوبه. لذا میبینید اگر وضو شد اما وضو گفتیم مجزی نیست، پس نمیتونیم ما بیایم این رو به عنوان یه قاعده استفاده کنیم از اینجا، از این روایت که بگیم که هر حکم ظاهری از حکم واقعیش کفایت میکنه. نه اینطور، در موارد خاص هم بخوای بگی، حالا غیر از این روایت یا این روایت، ما موارد خاص داریم، یعنی موارد خاصی داریم که در اون موارد امام میفرماید کفایت میکنه، توجه فرمودید، یعنی مجزی هست. در موارد خاص ما میتونیم داشته باشیم، اما نمیتونیم بیایم این عنوان و این قاعده رو استفاده بکنیم که حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت میکنه، توجه فرمودید. مرحوم آخون فرمودن که اگر اینجا بحث اجزا باشه، اگر بحث اینجا اجزا باشه، ببینید این که بحث میکنن بحث آیا حکم ظاهری از حکم واقعی مجزی هست یا نه، یه وقت هست امام میاد میفرماید که نه، نمیخواد اعاده بکنی لات و اید و سلات. یه وقت هست امام نه، ما بحثمون اینجا نیست که امام میفرماید لات و اید و سلات یا اعد، نه، ما بحثمون این که وقتی که اماره رو حجت کردن گفتن به اماره عمل بکن، آیا این حجیت اماره این کفایت میکنه که ما بگیم که ای اگه من عمل کردم بعد انکشف الخلاف این کفایت میکنه از حکم واقعی؟ یا مثلا وقتی که خود شارع میگه لا تنقض الیقین بالشک، وقتی میگه لا تنقض الیقین بالشک، آیا این کفایت میکنه بعد این که چون شارع خودش تعبد کرده به این که استصحاب عمل بکن؟ ببین در این روایت یه خصوصیتی داره، در این روایت اول امام میفهمد لا تعید بعد میگه استصحاب جاری کن. خب معلوم میشه از این روایت ممکنه کسی بگه آقا این حکم ظاهری کفایت از حکم واقعی میکنه در این مورد، در مورد طهارت صبح. اما نوعا اینطوری نیست، نوعا اونی که ما در بحث اجزا داریم اینه که آیا وقتی که امام میفرماید استصحاب حجته، من به استصحاب عمل کردم بعد متوجه شدم که اشتباه کردم، عملم مطابق با واقع نبوده، آیا این مجزی هست یا نه؟ اگر امام میگو استصحاب جاری کن لا تعید، خب این معناش اینه که خب بله دیگه این مجزیه. اما اگر یک موقع فقط گفت استصحاب جاری کن و کلمه لا تعید رو نیاورد، یا در جایی که میگه به اماره عمل بکن، آیا این حجیت اماره دلالت میکنه بر اینکه این عملی که من آوردم مجزیه؟ اینجاست که مرحوم آخون میفرماد به دلالت مطابقی و دلالت التزامی اصلا دلالت نداره، مگر اینکه بگیم آقا اجزا حکم عقله، لذا میفرماد مسئله عقلیه، توجه فرمودی. خب این مسئله اجزا رو هم برای دوستان مطرح کردیم که مرحوم آخون میفرماید این روایت دلیل بر مسئله اجزا نمیشه که بگیم حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت میکنه. و بعد وارد میشیم در چی؟ وارد میشیم خدمت شما عرض بکنم در صحیحه بعد، که اون صحیحه بعد رو هم خدمت دوستان عرض میکنم. عبارت رو دوستان توجه بفرمایید. بله، میگه ولعل هذا مراد من قال بدلالت روایت على اجزاء امر ظاهری. میگه لعل همین مطلب مراد کسی باشه که قائل است به دلالت روایت علل اجزاء امر ظاهری، که ما چی بگیم؟ که ما بگیم که این روایت، ببینید اگر اونها میخوان بگن خود روایت اجزاء حکم ظاهری از واقعی رو میخواد ثابت بکنه، خب ما گفتیم نه نمیشه، اللهم الا ان یقال، مگر اینکه ما بگیم این روایت حکم ظاهری رو بیان میکنه و یه کبرای مسلم هم داریم که حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت میکنه. میگه لعل مراد این شخص هم همین باشه، و الا اگر بگی این روایت دلالت بر اجزا میکنه، این روایت فقط سقرای قضیه رو درست میکنه، یعنی این روایت دلالت میکنه که این شرطیت صبح حکم ظاهریه در حق شاک، یعنی کسی که شاکه، امام میفرماید نقض یقین به شک نکن، یعنی اگر این اعاده میکرد این نقض یقین به شک بود، امام میفرماید نقض یقین به شک نکن. فلیس ینبغی ان تنقض یقین، این حکم ظاهریه. پس این روایت نهایت دلالتی که داره این است که این حکم ظاهری رو داره بیان میکنه. وقتی که حکم ظاهری بیان کرد، کبراش محذوفه. کبرای قضیه چیه؟ کبرای قضیه این هستش که حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت میکنه. ایشون میفرماید ولعل هذا، این مطلب، همین اللهم الا ان یقال که خدمتتون عرض کردیم، مراد کسی باشه که غالب این هست که روایت دلالت میکنه بر اجزای حکم ظاهری، یعنی روایت حکم ظاهری رو بیان میکنه. کبرا که حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه، این محذوفه، در جای خودش بحث شده. لذا جمع بین این دوتا این هستش که بگیم این روایت دلالت بر حکم ظاهری، اینکه حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت میکنه رو دلالت داره. خب مطلب بعدی رو دوستان خوب توجه بفرمایید. اینا رو خب ما در جلسه قبلا برای دوستان مطرح کردیم. مطلب بعدی این هستش که مرحوم آخون میفرماید که این اشکالی که کردیم، این اشکالی که شما کردید، ما جواب دادیم. اشکال چی کردید؟ گفتید اینجا نقض یقین به یقینه. مهمترین اشکالی که به این روایت وارد شده بود همین به که این روایت نقض یقین به یقینه. یعنی چی نقض یقین به یقینه؟ یعنی زراره میگه من در صبح نجس نماز خوندم، امام نمیتونه بگه لا تنقض یقینه به شک، چون زراره شک نداره. زراره قبل از اینکه وارد نماز بشه یقین به طهارت داشت، بعد وارد نماز شد، بعد از نماز وقتی که نگاه کرد دید صبحش چیه؟ صبحش نجسه. یعنی در صبح نجس نماز خونده، یقین به طهارت داشت، بعد از نماز یقین به نجاست داشت. این یقین به نجاست اون یقین به طهارت رو از بین میبره. اینجا جای قاعده چیه؟ اینجا جای قاعده استصحاب نیست، چون به خاطر اینکه اصلا زراره یقین و شک نداره. اینجا جای قاعده چیه؟ اینجا قاعده الیقینه. در قاعده الیقین این است که میاد اون یقین رو چکا میکنه، اون یقین رو در واقع از بین میبره. امام میفرماید نه، اون یقین تو هست. ببین اینا میخوان استفاده بکنن از این روایت که گفتم سر موعدش بیاد براتون توضیح میدم که اینا این روایت رو چیکار میخوان بکنن. آیا این روایت میخواد بگه از معصوم وارد نشده؟ خب چرا وارد شده؟ این روایت صحیح هست. پس این چه قاعده ای رو داره بیان میکنه؟ اگر این قاعده استصحاب اینا دارن اشکال میکنن، میگن اینجا نقض یقین به یقینه، خب چی میخوان بگن؟ میخوان بگن بابا اینجا جای قاعده استصحاب نیست، اینجا جای قاعده چیه؟ اینجا جای قاعده الیقینه. جای قاعده الیقینه یعنی به این معنا که از این روایت قاعده الیقین استفاده میشه. قاعده الیقین با قاعده استصحاب چه فرقی میکنه؟ ما گفتیم در یک توضیح علل اجمالی برای دوستان گفتم که در قاعده استصحاب متیقن و مشکوک در دو زمانه، اما در مثل قاعده الیقین متیقن و مشکوک در یک زمانه. توجه فرمودید در یک زمان هست، یعنی به این معنا. بذار من مثالشو براتون بزنم. یه وقت هست میگم زید عدالت داشته روز جمعه، شنبه شک میکنم که شنبه عدالت داره یا نه، شنبه عدالت داره یا نه، ربطی اصلا به جمعه نداره. این شک من سرایت نمیکنه به یقین. اینجا شک میکنم که آیا شنبه عدالت داره یا عدالت نداره، اینجا جای استصحابه. یعنی زمان متیقن من کی بوده؟ عدالت زید روز جمعه بوده. مشکوک من کی هست؟ عدالت زید روز شنبه. اما یه وقت هست نه، اینجوری میگم، میگم زید روز جمعه عدالت داشته، شنبه شک میکنم که روز جمعه عادل بوده یا نبوده. اینوش میگن شک ساری. نه شنبه شک بکنم به لحاظ روز شنبه ها، به لحاظ همون جمعه باز شک میکنم. خب ممکنه انسان یه وقت هست یقین به یه چیز پیدا میکنه، باز اون یقینش تخریب میشه، اون یقینش از بین میره. قاعده الیقین تخریب میکنه اون یقین رو، ولی قاعده استصحاب با یقین سابق کاری نداره، با الان کار داره. عدالت من امروز رو میخوام. الانم که به من بگن آقا روز جمعه زید عدالت داشته در استصحاب، میگم بله عدالت داشته، روز شنبه شک کردم که عدالت داره یا نه. اما در قاعده الیقین در واقع این میشه که اصلا همون روز جمعه من شک کردم که این عادل بوده یا نه، همون روز جمعه من شک کردم این عادل بوده یا نه، این میشه شک ساری. اینا اومدن گفتن از این استصحاب که میگه فلیس ینبغی ان تنقض الیقین به شک، مراد قاعده الیقین هست نه قاعده استصحاب. میگیم چرا قاعده استصحاب نباشه؟ میگه چون به خاطر اینکه اینجا نقض یقین به شک نیست، اینجا نقض یقین به یقینه، نقض یقین به یقینه. چون به خاطر اینکه زراره میگه من در صبح نجس نماز خوندم، مرحوم آخون میفرماید که خب این اشکال به خود شما هم برمیگرده. اگر امام میخواد قاعده الیقین رو بیان بکنه، اگر میخواد قاعده الیقین رو بیان بکنه، یعنی منظور امام این است که تو طهارت واقعی داری زراره، زراره ای که میداند که در صوب نجس خونده، حالا قاعده الیقین میخواد باشه یا قاعده استصحاب، ها خلاصه هر کدوم که باشه این اشکال خلاصه بر هر دوتا وارده دیگه، و هر حال یه قاعده رو که بیان میکنه، حالا یا استصحاب رو بیان میکنه یا قاعده الیقین، این اشکال به شما هم وارده. چرا این اشکال به شما وارده؟ خب فرض بگیریم که اصلا این روایت میخواد قاعده الیقین رو بیان بکنه، یعنی بگه بابا شما که عدالت زید رو روز جمعه یقین داشتی، الان شک در عدالت روز جمعه داری، اعتنا نکن، ها بگو یقینم هست. حالا میام همین رو در طهارت بحث میکنیم، میگیم بابا اون طهارتی که قبل از نماز داشتی الان یقین به نجاست داری، او رو نقضش نکن، بگو یقین هست. خب بابا اون یقین قطعا نیست، شارع نمیتونه بازم بیاد بگه قاعده الیقین بگه اون یقین هست. چه قاعده الیقین بگه چه قاعده استصحاب، اون یقین تخریب شده، نمیتونه مراد امام طهارت واقعی باشه، نمیتونه بگه طهارت واقعی داری. پس بنابراین بیاین بگیم آقا این استصحاب رو بیان میکنه و منظورش هم طهارت واقعی نیست. منظورش چیه؟ منظورش احراز طهارته. وقتی که احراز طهارت باشه درست میشه. پس ببینید شما هم اگه بگید این روایت قاعده الیقین رو بیان میکنه، بازم اشکال به شما وارده. چرا؟ چون خلاصه اون یقینه رفته، نمیتونه امام بیاد بگه یقین هست، نمیتونه بگه طهارت واقعی هست، چون زراره میگه من در صبح نجس نماز خوندم، این اشکال به هر دوتا وارده. ولی ما بیان کردیم، گفتیم بابا مراد از این استصحابی که امام میفرماید، مراد از این طهارت، طهارت واقعی نیست، مراد احراز طهارته. میفرماید هازا، این مطالبی که ما گفتیم در مورد این روایت، غایت ما یمکن ان یقال فی توجیه تعلیل، که گفتیم آقا احراز طهارت میخواد، تعلیل این که میگه فلیس ینبغی ان تنقص الیقین بالشک، اشکال نکنید که بابا این که یقین نداره، که امام میفرماید یقین تو به شک نقض نکن، بلکه این نقض یقین به یقینه، توجیه کردیم. هازا این مطلبی که ما گفتیم که منظور احراز طهارته، نه طهارت شرط واقعی باشه، طهارت شرط ذکریه، احراز طهارت کفایت میکنه. هازا قایت ما یمکن ان یقال فی توجیه تعلیل، ما انه لا یکاد یوجب اشکال فیه، میفرماید موجب نمیشود اشکال در این روایت یا در این تعلیل، ولی عجز عن تفسی عنه اشکالا فی دلالت روایت. بابا اگر یک موقع شما عاجزید، نمیتونید توجیه بکنید، همیت میگید نقض یقین به یقینه، این اشکال به روایت نیست. شما که این آقایون میگن نمیتونیم آقا توجیه بکنیم، یعنی چیه؟ نقض یقین به یقین، نقض یقین به شک نیست. چرا امام میفرماید لا تنقض الیقین به شک؟ این که بله میفرماید موجب نمیشود اشکال در این روایت، ولی عجز از تفسی از این روایت اشکالا در دلالت روایت علل استصحاب. ما بیان کردیم، درستش کردیم. فانه لازم علی کل حاله، این اشکالی که شما مطرح کردید لازم علی کل حاله، چه قاعده استصحاب بخوام جاری بکنیم چه قاعده الیقین، این اشکال وارده. اگه اشکال شما نقض یقین به یقینه، که زراره میگه من یقین به نجاست داشتم، اون یقین طهارت از بین رفته، امام چرا میگه لا تنقض الیقین به شک؟ اصلا زراره شک نداره، بلکه یقین به نجاست داره، نه شک به نجاست. خب این در قاعده الیقین هم میاد، در قاعده الیقین هم یقین باقی نمونده، یقینی نیست. چرا امام میفهمه تو یقین داری؟ کان مفاده، حالا کان مفاد این خبر میخواد قاعده استصحاب باشه یا قاعده الیقین باشه، ما ابدا حتی عدم خروجی منهما. آقا شاید یه قاعده سوم باشه، نداریم هم چه قاعده سوم، یا میخواد قاعده الیقین رو بگه یا استصحاب رو میخواد بگه. اگر این اشکال به شما هم هست، شما که میگه قاعده الیقین رو بیان میکنه، به اشکال به شما هم هست. فتعمل جیدا، خب این تا به اینجا. خب روایت دوم و صحیحه دوم هم برای حجیت استصحاب خدمت دوستان مطرح شد و بیان شد. میریم سراغ روایت سوم. روایت سوم رو اول متن روایت رو بخونیم تا ببینیم که از این روایت میتونه دلیل بر حجیت استصحاب باشه یا نه. اون روایت این است که و منها صحیحتون سالسل زراره، صحیحه سومه. صحیحه اولا رو گفتیم که در مورد وضو بود، طهارت بود، و دومی در رابطه با طهارت صبح بود، در سومی در رابطه با شکیات نماز، خوب دقت کنید، در مورد شکیات نماز زراره از امام سوال میکنه، میگه که در شک بین 3 و 4 باید چه کار بکنم؟ امام میفرماید که خب اینجا بنا رو بر چی بذار؟ اینجا امام میفرماید که قد احرز از ثلاث، یعنی وقتی که شک بین 3 و 4 کردی، خب قطعا سوم یعنی قدر متیقن سوم رو که آوردی، حالا سوم که هست، در هر حالت شک بین 3 و 4 درسته. توجه فرمودی، شک بین 3 و 4، بعد از رکوع، قبل از رکوع، بعد از سجدته، خب قد احرز از ثلاث، خب وقتی که شک بین 3 و 4 کردید، قد احرز از ثلاث، سوم که احراز میشه، چون میگی وقتی میگی شک بین 3 و 4 میگیم که قدر متیقن سوم رو آوردی دیگه، قد احرز از ثلاث، قام فاضاف الیه اخرى. بعد امام میفرماید بلند شو، یه رکعت بهش چیکار بکن، یه رکعت دیگه بخون، خوب دقت کن، یه رکعت دیگه بخون. خب چرا امام میفرماید، امام خودش میگه چرا یه رکعت دیگه بخونم، شاید 4th رکعت هم باشه. امام میفرماید چیه؟ میفرماید لا تنقض الیقین بالشک، الشک لا يدخل الیقین. تو یقین داشتی، بعد معنا اینجوری بشه، تو یقین داشتی که رکعت 4th رو نیاوردی، سوم که احرازه، سوم که محرزه، نمیتونی بگی سوم رو نیاوردم. خلاصه وقتی میگی شک بین 3 و 4، 3 که دیگه قطعا محرزه، که قدر متیقن 3 رو آوردم، نمیدونم رکعت 4th رو آوردم یا نه، استصحاب میکنم عدم رکعت 4th رو، چون قبلا که نیاوردم، استصحاب میکنم که رکعت 4th رو نیاوردم، لذا امام میفرماید قام فاضاف الیه اخرى. این تقریب استدلال برای حجیت استصحاب، یعنی اگر میخواد این روایت دلالت بر استصحاب بکنه، باید اینجوری بگیم، نه اینکه بگیم که منظور این باشه که امام علیه السلام میفرماید لا تنقض الیقین بالشک، یعنی مراد از اون یقین همون رکعت 3rd باشه، اون رکعت 3rd که یقین داری، یقین تو به شک نقض نکن. خب چه ربطی داره که قام فاضاف الیه اخرى؟ پس اگر میخواد برای استصحاب دلالت بکنه، اینجور میشه که بگیم که این روایت دلالت میکنه بر این که قد احرز از ثلاث، نمیدونیم رکعت 4th رو آوردیم یا نه، خب قبلا که نیاوردیم، چون مسبوقه به عدم دیگه، قبلا که نیاوردیم، استصحاب میکنم که من رکعت 4th رو نیاوردم، استصحاب میگه بیار. توجه فرمودید. بعد اومدن اشکال کردن به این روایت، گفتن ای با مذهب امامیه نمیسازه، ای با مذهب عامه میسازه. چرا با مذهب امامیه نمیسازه؟ چون ظاهر روایت این است که یک رکعت متصلتن بیار. توجه فرمودی؟ اونجا در این روایت امام میفرماید وقتی که تو شک کردی، یک رکعت متصلتن بیار. اگر ما بخوام استصحاب جاری بکنیم، استصحاب هم همینو میگه، میگه یک رکعت متصلتن بیار، در حالی که مذهب امامیه این هست که یک رکعت اگه شک کردی باید بنا رو بر 4 بذاری، یک رکعت منفصلتن بیاری. این که میفهمد قام فاضاف الیه اخرى، یعنی متصلتن، و این با مذهب امامیه نمیسازه. اگر ما بخوایم بیان این روایت رو بگیم که استصحاب میگه نیاوردی، و با واسطه استصحاب استفاده کنیم که یک رکعت متصلتن باید بیاریم، خب این روایت با مذهب امامیه نمیسازه. توجه فرمودی؟ پس این که میفرماید قام فاضاف الیه اخرى، منظورش اینه که یعنی نماز رو تمام بکن، یک رکعت منفصلتن بیا. پس این روایت نمیتونه دلیل بر استصحاب باشه. حالا روایت رو توجه بفرمایید. صحیحتون ثالثه لزراره و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی 4. اگه نمیدونیم که این شخص آیا نماز رکعت 3rdشه او فی 4، شک بین 3 و 4 داره، و قد احرز از ثلاث، و فرضم اینه که این احراز کرده که 3rd رو حداقل هست، نمیدونه 3rd ها، برای قدر متیقنه که 3rd که هست، یعنی 3rd رو که آورده، حالا یا با این آورده یا قبلا آورده، یا با همین که الان تو رکعت هست 3rdشه، یا قبلا آورده دیگه. اگه این رکعت 4th، اگه این رکعت 3rd، خیلی خوب پس داره میاره. اگر نه، رکعت 4th، پس رکعت 3rd رو آورده دیگه، به هر حال احرازه. قد احرز از ثلاث قام، امام چی میفرماید؟ میفرماید قام فاضاف الیه اخرى، بیسته و یک رکعت اضافه بکنه ولا شیء علی. بعد میفرماد فلا ینقض الیقین بالشک. ما با این فقرات کار داریم، میخوام این استصحاب رو بیان میکنه، ولا یدخل الشک فی الیقین، شک در یقین داخل نمیشه، ولا یخلط احدهما بالآخر، اصلا شک و یقین با هم مخلوط نمیشه، ولکن نه ینقض الشک بالیقین، یقین به شک نقض نمیشه ولی شک به یقین نقض میشه. یعنی اگه شما شک داشتی بعد یقین داشتی، اون یقین شک رو نقض میکنه ولی شک نمیتونه یقین رو نقض بکنه. و یتم علی الیقین، آقا بنا رو بر یقین بذار، تمام کن بر یقین. فیبنا علی ولا یعتد به شک فی حال من الحالا، اصلا به شک اعتنا نکن. توجه فرمودید. حالا تقریب استدلال چیه؟ میفرماید ول استدلال به این صحیحه علل استصحاب مبنی علی اراده الیقین به عدم اتیان به رکعت رابعه سابقا. اگه میخواد دلالت بر استصحاب بکنه، منظور اینه که بگم رکعت چهارم رو سابقا نیاوردم و شک در چی دارم؟ شک در اتیانش دارم. من شک در اتیان رکعت چهارم دارم، استصحاب میگه نیاوردی. میفرماید که اگر بخواد دلالت بر استصحاب بکنه چیه؟ مبنی علی اراده الیقین. این مراد از یقین که امام میفرماید که لا یدخل الشک فی الیقین، لا ینقض الیقین بالشک، این منظور چیه؟ این مراد کدوم یقینه؟ میگه مراد از این یقین باید یقین باشه به عدم اتیان به رکعت رابعه. من یقین دارم که رکعت چهارم رو نیاوردم، الان شک میکنم که آوردم یا نه. قبلا که نیاوردم چون عدمیه دیگه، قبلا رکعت چهارم رو نیاوردم، نمیدونم آوردم یا نه، استصحاب میگه نیاوردی. خب استصحاب جریان داره. توجه فرمودید. خب این تا به اینجای بحث. خب میفرماید که بله، وقد اشکله، اشکال شده به عدم امکان ارادت زالک علی مذهب الخاصه. ما نمیتونیم از این روایت استصحاب رو استفاده بکنیم. چرا؟ چون موافق با مذهب خاصه نیست. چرا؟ موافق با مذهب عامه است. مذهب عامه این هستش که یقین رو چی میگیرن؟ میگن یقین رو خدمت شما عرض کنم همون یقین سابق میگیرن، یعنی تو رکعت سوم رو بر یقینی یه رکعت بهش اضافه کن. توجه فرمودی؟ ظاهرا اونی که یادم میاد اینه که لا تنقض الیقین، یقین من چیه؟ یقین من همون سرکته. اونا میگن آقا تو شک در رکعت چهارم داری، قد احرز از ثلاث، یعنی یقین به سوم داری. امام هم میفرماد یقین به سوم داری، شک رو داخل نکن. شک رو داخل نکن یعنی چی؟ یعنی بلند شو یه رکعت متصلتن بخون، یک رکعت متصلتن بخون، درسته یا نه؟ خب این مذهب کیه؟ این مذهب عام است. ما اگر بخواهیم این روایت رو دلیل بر استصحاب بگیریم، بگیم تو رکعت چهارم رو نیاوردی، رکعت چهارم رو بیار، معناش اینه که یعنی رکعت چهارم رو متصلتاً بیار، در حالی که شما میدونید اصلا مخالف امامی است. چرا؟ چون امامیه میگه در شک بین 3 و 4 بنا رو بر 4 بذار. خوب دقت کنید اینا رو که بالا منبر برای مردم گفتی، شک بین 3 و 4 نباید بنا رو بر 3 بذاری. اونا میگن قد احرز از سلاس، عامه میگه بعد بنا رو بر 3 بذاری، یه رکعت متصلتاً بیاری. ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم نه، این اشتباهه. چرا؟ چون به خاطر اینکه ما باید بنا رو بر 4 بذاریم، یه رکعت نماز احتیاط منفصلتاً نه متصلتاً. یعنی چی منفصلتاً؟ یعنی تشهد بگیم، سلام بگیم، اما پشت به قبله نکنیم، تأخیر نیندازیم، سریع بلند شیم بگیم الله اکبر تا ولزالین، اون یه رکعت حساب بشه. اگر کم داره که یه رکعت جبران میکنه، اگر نه نماز رو درست خوندم که این یه رکعت اضافه است دیگه. لذا در بعضی از روایات امام همین رو میفرماید، الا اعلمکم بشیء، بله الا اعلمکم بشیء، میخوای یه چیزی بهتون یاد بدم که اگه تو نماز بیارید و نماز کم داشته باشه نماز جبران میشه، اگر نه نماز رو درست خوندید خب این زیاده واقع میشه، این اضافه واقع میشه، خلالی به نماز وارد نمیکنه. اون چیه؟ امام در اون روایتایی که هست، اون نماز احتیاط در نماز، اون روایاتی که در نماز احتیاط در نماز هست، اونجا امام این رو تعلیم میده، الا اعلمکم بشیء، میخوای یه چیزی بهتون یاد بدم که اگر نمازتون ناقص باشه جبران میکنه، اگر نه ناقص نباشه، نماز رو درست خوندید، خب این زیاده است دیگه، این رکعت زیاده خوندید، خللی در نماز ایجاد نمی‌کنه. توجه فرمودید؟ پس ما امامی قائل این هستیم که یه رکعت منفصلتاً باید بیاریم، در حالی که این روایت اگر استصحاب بخوام جاری کنیم، استصحاب میگه متصل، استصحاب میگه تو رکعت چهارم رو نیاوردی، رکعت چهارم رو بیا، در حالی که این که نمیشه که من رکعت چهارم رو نیاوردم، رکعت چهارم رو بیاد، این با مذهب امامیه درست در نمیاد که بخواد دلالت بر استصحاب بکنه. اینا میگن این روایت دلالت میکنه بر قاعده یقین به براءت. ببین یک قاعده دیگه داریم، یک قاعده استصحاب داریم، یک قاعده الیقین داریم که توضیح دادم، یک قاعده یقین به براءت داریم. یقین به براءت چیه؟ این مراد از این که میفرماید لا تنقض الیقین بالشک، مراد قاعده یقین به براءته. یقین به براءت یعنی این که انسان در نماز یک کاری بکنه که یقین پیدا کنه که نمازش درسته، و اون چه کار باید بکنه؟ اون یک رکعت مفصولتن هست، یعنی منفصلتن. خود امام در احادیث یاد میده یقین به براءت رو، خود امام یاد میده چجور یقین به براءت پیدا کن، یعنی کاری بکن در نماز که اگر این اضافه بود خللی به نماز وارد نمیکنه. اگر نماز رو سه رکعتی خوندی این جبران بکنه، این میشه یقین به براءت. یقین به براءت یعنی معناش همین دیگه، یعنی این روایت اصلا ربطی به استصحاب نداره. اینا میگن اگر بخوام استصحاب بگیریم این روایت رو، اصلا با مذهب امامیه جور در نمیاد، چون استصحاب میگه رکعت چهارم رو نیاوری بیا رکعت چهارم رو. خب رکعت چهارم رو بیا یعنی چی؟ یعنی من شک در 3 و 4 کردم، معناش اینه که یعنی بنا رو بر 3 بذارم، چون امامیه میگه بنا رو بر 4 بذار. اگر من بخوام اینو استصحاب بگیرم، یعنی بنا رو بر 3 بذارم، وقتی که بنا رو بر 3 گذاشتم، اون وقت رکعت چهارم رو چیکار بکنم؟ بیا رکعت چهارم رو بیار. این امام، این سنی‌ها این حرف رو میزنن، عامه این حرف رو میزنه، میگه بنا رو بر 3 بذار، ما میگه بنا رو در شکی بین 3 و 4، بنا رو بر 4 بذار. این روایت میگه اگه استصحاب جاری بکنی، یعنی بنا رو بر 3 بذار، یه رکعت دیگه بیار، یعنی بگو رکعت چهارم رو نیاوردم متصلتاً بیار، در حالی که ما میگیم رکعت بعد بنا رو بر 4 بذاری، نماز رو تمام بکنی، بعد یک رکعت مفصولتاً و منفصلتاً بیاری. اینو بهش میگن یقین به براءت. یعنی چی یقین به براءت؟ یعنی امام میفرماید الا اعلمکم، میخوای یه چیزی یادتون بدم که اگه در نماز زیاد، اگه نماز رو درست خوندی، خب این هیچ، این زیاد است، اگه نه نماز رو کم خوندی، این جبرانش میکنه دیگه، اون یه رکعت رو جبران میکنه. وقد اشکل به عدم امکان اراده ذالک الا مذهب الخاصه، نمیتونیم اراده بکنیم این، یعنی این روایت رو استدلال بر اساس ذالک، یعنی استدلال بر اساس صحاب، و عدم امکان ارادت ذالک، یعنی این روایت استدلال بر استصحاب باشه بر مذهب خاصه، ضرورتا ان قضیته قضی اقتضای استصلال استصحاب استدلال بر استصحاب، یعنی اگر بگیم این روایت برای استصحابه، اگر این روایت دلالت بر استصحاب بکنه، خب استصحاب میگه تو رکعت چهارم رو نیاوری، بنا رو بر 3 بذار، رکعت چهارم تو بیا. این یعنی منظور چی اگه استصحاب باشه؟ اگر این استصحاب باشه، ان قضیته، بله ضرورتا ان قضیته، قضیه این استدلال بر استصحاب، اضافت و رکعت اخرى موصولتن، یعنی متصلتن، در حالی که بر مذهب امامیه قد استقر على اضافت رکعت بعد تسلیم مفصولتن، یعنی بعد از تسلیم، یعنی سلام نماز رو گفتین منفصلتن، بعد نماز احتیاط رو بیاری. پس چیه؟ و علا هازا، خب بنابراین مشهور چی میگن؟ میگن آقا این اشکال داره، و علاهازا با این اشکالی که داره، یکون و مراد بل یقین الیقین بالفراغ، مراد از این یقین به فراغه. این که میفرماید لا تنقض الیقین بالشک، یعنی یقین به فراغ پیدا کن. یقین به فراغ به چی پیدا کنم؟ چجوری؟ کی به من یاد میده یقین به فراغ رو؟ میگه به ما علمه الامام علیه السلام من الاحتیاط، اون رو امام تعلیم کرده از نماز احتیاط، من الاحتیاط یعنی نماز احتیاط، یعنی در مورد نماز احتیاط امام تعلیم کرده، بالبنا علی الاکثر، امام فرموده بنا رو بر چی بذار؟ بر اکثر بذار، و الاتیان بالمشکوک بعد تسلیم مفصولتا. الا اعلمکم بشیء، براتون گفتم دیگه، این روایت ها خود امام اومده، خود امام علیه السلام یقین به براءت رو تعلیم کرده اونجوری یقین به، یعنی شما اگر این کار رو بکنی، اینی که امام یاد داده، قطعا یقین به براءت، حتی بعدا اگر بفهمی نماز سه رکعتی بودین، یه رکعت خوب جبرانش میکنه، اعاده نمیخواد، اینو میگن یقین به براءت. این در مورد این روایت که آیا این روایت میتونه دلیل باشه یا نه، مشهور گفتن نه، این با مذهب امامیه درست در نمیاد، این مراد از این روایت قاعده استصحاب نیست، قاعده یقین به فراغه. مرحوم آخو میفهمد نه، این روایت میتونه دلیل بر استصحاب باشه. به چه بیان؟ انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.